خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار خرسندیم از اینکه امروز هم در خدمتون هستیم با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 17:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و مطابق معمول همیشه کارشناسان محترمی در استودیو برنامه گفتگوی سیاسی حضور دارند برای تعبین بیشتر مسائل و موضوعاتی که طرح می‌کنیم. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی تعبین جایگاه جمهوریت در قانون اساسی و ساخت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. عزیزانی که در خدمتشون هستیم جناب آقای حامد روشنچشم، کارشناس محترم مسائل سیاسی هستند. جناب آقای روشنچشم سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. و عزیز دیگری که در خدمتشون هستیم جناب آقای امیر حسین یزدان پناه، کارشناس محترم مسائل سیاسی. جناب آقای یزدان پناه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین شب 12 بهمن رو گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، با توجه به اینکه همیشه برای برنامه‌های ما جهت تعبین بیشتری پیش درآمدی در قالب یک برنامه صوتی آماده میشه، با همدیگه گوش خواهیم داد و باز می‌گردیم در خدمت کارشناسان محترم، موضوع رو آغاز می‌کنیم.
اهمیت نقش مردم در نظام اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب و در قاموس قانون اساسی هویدا شد، قانونی که در اصل ششم آن جایگاه مردم در جمهوری اسلامی تبیین و حق تعیین سرنوشت ملت در اصل 56 به رسمیت شناخته شده و اصل 59 نیز همه فارسی و رفراندوم را مورد پذیرش قرار می‌دهد. اصل 8 و تمام فصل 3 قانون اساسی به حقوق مردم از جمله حق دسترسی به رسانه‌ها، حق اعتراض علیه تصمیمات مسئولان، حق شغل، حق مسکن، ممنوعیت تفتیش عقاید و غیره اختصاص یافته و از دیگر اصولی است که به صورت غیر مستقیم مسئله نقش، رأی و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است. در سایر فصول نیز جایگاه جمهوریت در روح و کالبد قانون اساسی به نحو عمیقی قابل تفحص است. از این رهگذر از قانون اساسی تا ساخت سیاسی حکومت در ایران اسلامی به صورت کلی و ماهوی متأثر از حضور و آرای مردم قوام یافته است. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش و جایگاه مردم در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل درک است و قانون اساسی جمهوریت و انتخابات را به چه نحوی ارائه می دهد.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و عرض میکنم خدمتتون شماره 301035 در اختیار شماست تا اگر دوست دارید تعامل داشته باشید با برنامه خودتون و نقطه نظراتتون رو به ما برسونید و مشارکت داشته باشید در محتوای برنامه، خوشحال میشیم که از طریق 301035 در خدمت شما عزیزان باشیم. خدمت شما کارشناسان محترم مجدد خوش آمد میگم و برای مطلع گفتگومون میخوام نقطه عزیمت رو اینجا قرار بدم که انقلاب اسلامی ایران خود به واقع و به مصداق میدان پایگاه مردمی داشته است و واقعا مردم بوده اند که انقلاب کرده اند. این پایگاه مردمی داشتن تسری پیدا کرده در وجوه مختلفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی کرده مشارکت مردمی رو حفظ کنه. به عنوان نقطه عزیمت میخوام یه قیاسی داشته باشیم بین جمهوری اسلامی ایران، بین ایران و کشورهای منطقه از باب اینکه کدام قوانین کدام کشورها واقعا فضای واقعی رو بیشتر فراهم کرده برای مشارکت سیاسی آحاد مردم، چه جامعه نخبه چه حتی مردم عوام که شاید به نسبت شاخصهای دانش، تجربه و هر چیز دیگری دورتر از جامعه نخبگانی دستبندی بشن. هر کدوم از عزیزان که صلاح میدونن من در خدمتشون هستم برای آغاز گفتگو. جناب آقای یزدانپناه اگر بفرمایید سپاسگزارم.
عرضم به حضور شما که به نظرم چون آقای روشنچش رو حوزه ترکیه قبلا کار کردند و تو اون حوزه من دیدم قبلا اظهار نظر میکنن، ایشون شروع بفرمایید، منم خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته رو قبل از این که در مورد موضوعی که فرمودید اشاره بکنم، تجربه تاریخی و این تاریخ بشریت بعد از سیر مراحل مختلف حاکمیتی و الگوهای حکمرانی رو که طی کرد در نهایت به این نتیجه رسید که آنچه که بایستی در نظم سیاسی و ساختار قدرت‌های جوامعی که امروز ما تحت عنوان دولت و ملت یا همون دولت و کشور می‌شناسیم، بایستی بر اساس خاص و اراده ملی و مردم باشه که ما بهش میگیم جمهوری. یعنی فلسفه شکل گیری جمهوری همین بوده است، یعنی یک تجربه بوده است که بشریت بر اساس فراز و نشیبی رو که در واقع در تاریخ طی کرده اکنون به بهترین مدل و الگوی اون رسیده، دست یافته که تحت عنوان همین نظام جمهوریتی هستش. بنابراین آن چیزی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یکی از واقعیت‌های تاریخی کسب شده هستش، یعنی چیزی هستش که نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه بشریت به این نتیجه رسیده هستش که برای اینکه اراده اجتماعی، خواست اجتماعی، حرکت، الگوها، مناسبات، به خصوص آن چیزی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم به معنای واقعی با مرکزیت قدرت و ساختار سیاسی داره تبیین میشه، بایستی بر مبنای همین خواست آحاد ملت باشه که بارزترین نمونه اون همون چیزی است که جمهوری است. انقلاب اسلامی ایران به مانند انقلابهای دیگر، یک اصلا وقتی میگیم انقلاب یعنی حرکت مردم برای تغییر، تعریف انقلاب هستش و فرق میکنه با چیزی به نام کودتا و شورش و
حتی با رنگی هاش.
بله، انقلاب یک مختصاتی داره، یک سری ویژگی هایی رو داره که این ویژگی ها کاملا شناخته شده، مردمی بودنش، تغییرات اساسیش و بازگشت به مردم اصلی ترین وجوه اون رو میشه در واقع ارزیابی کرد و انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعیش یک انقلاب بود در برهه خودش، در تاریخ خودش و در زمان خودش. بنابراین آن چیزی رو که ما اکنون در موردش داریم صحبت میکنیم ساختیابی یا در واقع ساختاربندی یک نظم سیاسی هستش که ایران پس از 57 برای خودش ترسیم کرد و آمد و ملت رو به عنوان شاخصه اصلی این حرکت در توجه خودش قرار داد و امروز ما شاهد این هستیم که با تمام فرازها، نشیبها، با تمام انتقادها و در واقع تحسینها، جمهوری اسلامی یکی از الگوهای دموکراتیک هستش. شاید این بحث رو ما بخوایم با ابعاد مختلفی که امروز داره مورد بحث قرار میگیره کمی بگیم، به چالش بکشیم، ایرادی نداره. ما در معنای واقعی هم وقتی بخوایم ادبیات سیاسی جهان رو مطالعه بکنیم چیزی به نام مردم سالاری واقعی نداریم و به همین ترتیب چیزی به معنای اون چیزی که قبلا تحت عنوان دیکتاتوری‌های بزرگ تجربه شد و هم امروزه بسیار کم رنگ شدن. بنابراین آن چیزی که وجود داره در جمهوری اسلامی ایران در واقع برهه، بارش و در واقع به نوعی یک فازی از دموکراسی هستش که بر اساس ساختار و محیط منطقه‌ای و بومی خودش شکل گرفته و در حال حرکت. در کنار این اگر بخوایم این رو مورد مقایسه قرار بدیم که خودش یک بحث کاملا مفصلی است با کشورهایی که پیرامون جمهوری اسلامی قرار دارن، موقعی که در ایران انقلاب شد شاید کمتر کشوری هنوز به اون درک اجتماعی از انقلاب در محیط منطقه‌مون رسیده بود، چون که ببینید وقتی میگیم انقلاب یعنی یک آگاهی اجتماعی و حرکت اجتماعی برای تغییر که از بطن جامعه حرکت میکنه و این نیاز یک آگاهی و درک اجتماعی هستش. انقلاب توسط قدرتمندان شکل نمیگیره، توسط مردم. و این نسبت به کشورهای همسایه نشانی از یک توسعه یافتگی داره، نشانی از اینکه جامعه ایران درکی از محیط خودش داره که الان انقلاب کرده و هر کشوری واقعا از لحاظ ساختار اجتماعی نمیتواند این جرأت رو به خودش بدهد که بخواد یک حرکتی مثل حرکت انقلاب اسلامی در سال 57 رو انجام بده.
نداشتیم هم در تاریخ معاصر در کشورهای منطقه، حتی نه فقط همسایه، درسته؟
ببینید ما به اندازه انگشتان یک کف دست انقلاب در تاریخ داریم که در تاریخ از اونها یاد میشه.
با تعریفی که شما به درستی بله، از انقلاب دادید، نه جنبش.
بله بله، انقلاب امریکا هستش، فرانسه هستش، بریتانیا هستش، روسیه هستش و انقلاب ایران هم یکی از این هاست. یعنی در ارزیابی بین انقلاب ها ایران جزوی از انقلاب هایی است که در تاریخ الان ثبت شده، در موردشون مطالعه میشه که یکی از اون انقلاب های بزرگ است. بنابراین مختصاتی رو داره و ویژگی هایی رو داره که از لحاظ اجتماعی نسبت به ساختارهای اجتماعی کشورهای پیرامون ما از یک تعالی در واقع برخوردار هستش که حالا جناب آقای دکتر هم اشاره کردن که ما مثلا کارشناس سیاسی هستیم، کارشناس ترکیه هستیم، حتی در ترکیه کودتا رخ داده است و انقلاب رخ نداده است.
بسیار سپاسگزارم آقای یزدان‌پناه. از نقطه نظر شما نسبت جمهوریت، جمهوری اسلامی ایران، حفظ فضای قانونی برای مشارکت مردمی به مثابه آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده چگونه است؟
اگر اجازه بدید من ادامه صحبت‌های آقای روشنچش رو یک دو تا نکته به ذهنم میرسه ادامه بدم. اونم اینه که نگاه کنید وقتی در ایران انقلاب شد، رهبر این انقلاب اینقدر به اون افرادی که باهاش انقلاب کرده بود اعتماد داشت، یعنی از بعد مردمی بودن، یعنی وقتی در مورد مردم داریم حرف میزنیم و میخواد بگیم که این انقلاب مردمی بود، نه یک کودتا، نه یک خیزش، نه یک هر چیز دیگه، خلاصه اینقدر اعتماد داشت که گفت من نوع حکومت رو به رأی مردم میگذارم، با وجود اینکه خودش توی ذهن خودش وقتی با اون روزنامه گاردین مصاحبه میکنه از امام، ازش میپرسن آقا شما چه حکومتی میخواین تشکیل بدیم، میگه من میخوام حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدم، حکومتی متکی بر آرای مردم. حالا این مصاحبه معروفی دیگه است امام داره، ولی اینجا نمیان میگن آقا من چون انقلاب کردم، من چون رهبرم، من چون لیدرم، اینا همه حرف من گوش کردن، من تعیین میکنم این حکومتو. گفت آقا بذاریم رأی مردم، هر چی که مردم میخوان رأی. این اعتماد رهبر این انقلاب به عموم جامعه، تو اون جامعه خب بالاخره ممکن بود هر اتفاقی تو اون رای گیری اتفاق بیفته. پس این تقریبا اگر اشتباه نکنم، حداقل من تو مطالعاتم ندارم که تو انقلاب هایی که حالا آقای روشنچش هم اشاره کردن این نوع حکومت به رای گذاشته شده باشه،
یعنی در واقع جمهوریت افراد... از ابتدا تو بطنش نبوده.
آره، یعنی ممکنه که افراد به رای گذاشته شده باشن، کی رئیس جمهور بشه، کی رئیس مجلس بشه، کی نمیدونم افراد رو انتخاب بکنن، اما اینکه نوع حکومت چی باشه یه ریسک دیگه. برای کسی که داره انقلاب میکنه میتونه در حقیقت عرضم به حضور شما خودش نوع حکومت تعیین بکنه و خودش ادامه بده، افراد رو هم حتی خودش منصوب کنه. یه نکته. نکته بعدی این که من میخوام برسم به سوال شما، یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم اینه که یک بار ما میام میشینیم در مورد جایگاه مردم در قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی، در ساختار اداری کشور صحبت میکنیم که خب این بسیار قابل تأمل، قابل توجهه و جای بحث داره که توی این برنامه هم احتمالاً در موردش خیلی بحث خواهیم کرد. اما یه نکته که مقفوله و به نظرم خوبه در موردش بحث بشه، یه جایی کمتر بحث میشه، البته اینجوری مقفول نیستش که اصلا بحث نشه، اونم اینه که این مردم چه مردمیان که امام میاد بهش اعتماد میکنه، بهشون اعتماد میکنه، میگه آقا هر چی اینا بگن. چه دست مردمیان که ما مثلا فرض بکنید که حضرت امیر وقتی حاکم بودن توی اون دوره حکومت خودشون در آخرین خطبه خودشون که اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ صفین بود یا اواخر جنگ صفین ایراد فرمودن، گفتن که عین عمار، یعنی اینجا رسیدن از مردم زمان خودشون، از حامیان خودشون، از طرفداران خودشون، که از سپاهیان خودشون اصلا اینجوری بگیم، به جایی رسیدن بعد از چند ماه جنگ، یعنی چندین ماه فقط جنگیده بودن، حالا برخلاف جنگ‌های صدر اسلام که یه روز دو روزه بود، اون جنگ سفید مثلا چند ماه طول کشیده بود، 6 7 ماه مثلا 7 8 ماه طول کشیده بود، بعد از 7 8 ماه به اینجا رسیدن که گفتن عین عمار. اما در طول عرضم به حضور شما این 45 سال انقلاب، امامین انقلاب هنوز الحمدلله به اینجا نرسیدن که بگن آقا عین عمار، یعنی مردم پای کار بودن. این مردم شناسیه، اینی که ببینیم آقا ما در مورد چه مردمی داریم حرف میزنیم، کدوم مردم در قانون اساسی آورده شده و گنجانده شده و تکیه به کدوم مردمه، جمهوریت یعنی کدوم مردم. این خیلی موضوع مهمه که به نظرم مخفول واقع شده که خوب در موردش بحث بکنیم. اما در مورد این که بالاخره ساختار جمهوریت نظام و عرضم به حضور شما مردمی بودن ما، خب آن چیزی که عیانه اینه که ما هر جایی که مشکل خوردیم، خیلی عامیانش عرض کنم، هر جایی که به مشکل خوردیم، هر جایی که ضعف داشتیم، هر جایی که نتونستیم از اون مانع روبروی خودمون عبور بکنیم، این جایی بوده که ما مردم رو نداشتیم، حالا به هر دلیلی، یا ضعف داشتیم یا نتونستیم خوب تبیین بکنیم، مردم پای کار نیومدن، یا اصلا تصمیم گرفتیم مردم رو بذاریم کنار، یعنی خودمون چنبره زدیم در حوزه دولت بر اقتصاد و بر حوزه سیاسی، بر حوزه اجتماعی بینابخشی، و مردم رو حذف کردیم و در نتیجه کارآمدیمون اومده پایین و کم کم عرضم به حضور شما اون جمهوریت، اون کارآمدی مردم رو ازشون گرفتیم و حذفشون کردیم و در حقیقت اون نقطه هزیمت ما شده، در حقیقت اونجایی شده که ما دیگه میتونیم به عنوان نقطه منفی بگیم. اما اونجایی که تکیه کردیم به مردم، هر جایی، اصلا یه چیز خیلی، من مثال ساده میذارم، مثلا همین کرونا، وقتی کرونا اومد، یادتون سال 98 که کرونا اومد، حالا حداقل من که مشهد بودم، در به در تو داروخونه ها دنبال ماسک بودیم، یادتونه دیگه، مثلا دنبال اینم چی بودیم، خیلی ساده. از زمانی که این سپرده شد به خیلی به مردم، کم کم مشکلات حل شد، یعنی تو ظرف یک ماه، یکی دو ماه، کم کم مشکل حل شد، خودشون اومدن پای کار. حالا من در این زمینه مثال زیاده دیگه،
حتما در بخش دوم خدمت شما عزیزان خواهیم بود، و اتفاقا اگر در ابتدای گفتگو این موضوع رو خواستیم با شما عزیزان بیشتر باز بکنیم، به خاطر اینکه این وجه تمایز رو مردم یک بار دیگه نمیگویم براشون تبیین کنیم، یادآوری کنیم که تنها انقلابی که در جهان از ابتدای خودش جمهوریت جزء اهداف انقلابش بود و این رو پیاده کرد حتی در قانون اساسیش، جمهوری اسلامی ایران هست، نه به حرف که به عمل. التماس دعا در این لحظات نزدیک به اذان مغرب.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب در تهران امروز ساعت 17:49 خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. Thank you.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید و سلام و درود عرض میکنم مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و از این لحظه به بعد شنوندگان محترم رادیو انقلاب که همراه ما شدند و در برنامه گفتگوی سیاسی امشب ما صحبت میکنیم در مورد تعیین جایگاه جمهوریت در قانون اساسی و ساخت سیاسی جمهوری اسلامی ایران. جهت استحضار شنوندگان محترم رادیو انقلاب که از این لحظه به جمع ما اضافه شدن عرض میکنم جناب آقای حامد روشنچشم کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای امیر حسین یزدان پناه ایشون هم کارشناس مسائل سیاسی در استودیو برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو حضور دارند و به اتفاق این عزیزان گفتگو رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از صدر شما و به عنوان بخش دوم گفتگو بعد از اینکه تبیین شد و یادآوری شد که انقلاب اسلامی ایران از همان روزهای ابتدایی که اندیشه انقلاب در سر رهبران و مردم بوده جمهوریت نظام آینده یک موضوعی بوده که اصل انگاشته شده و جمهوری اسلامی ایران از همون روزهای ابتدایی استقلال آزادی رو برای همین جمهوریت میخواسته، برای حفظ همین جمهوریت. اگر بخوایم در ذیل گفتگوی قبلی مقدار ادامه بدیم میخوام یک جنبندی کوتاه از هر کدوم از عزیزان داشته باشم، این که نسبت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نسبت قوانین کشورهای منطقه واقعا کدام یک ظرفیت بیشتری برای مشارکت مردم ایجاد میکنه در جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران؟ جناب آقای روشنچشم اگر
خواهش میکنم. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند اصل مهمی وجود داره که دقیقا به همین نکته که فرمودید ناظر هستش. اصل ششم قانون اساسی هستش، اصل 62 قانون اساسی، اصل 63، 67 و همچنین 68 و 99 و اینها نشان دهنده این هستند که در جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی که به عنوان مانیفست اساسی و نظام حکمرانی این نظام تبیین شده، موضوع جمهوریت، موضوع مردم، نقش مردم، اراده مردم، مشارکت مردم به عنوان اصل‌های بسیار تعیین کننده‌ای مشخص شدن و در این نظام متبلور شدن، به گونه ای که همین اصل ششم اشاره داره که اداره عمومی و در واقع اداره کشور به دست عموم مردم خواهد بود. این یعنی این که ساز و کارهایی باید تبیین بشود که این اراده ملت در اون دیده بشه و نقش تعیین کننده ای رو داشته. روشن هستش که نظام های سیاسی با توجه به تیپولوژی های خودشون و قدرت و مرکزیتی که از و تعریفی از که از مرکزیت قدرت دارند در مانیفست های خودشون این رو متبلور میکنن. طبیعیه که وقتی که شما در یک نظام سیاسی که مبتنی بر پادشاهی سنتی هستش و ساختار کاملا عمود بر شخص پادشاه هستش و تعیین کننده هستش، قاعدتا باید قانون اساسی یا منافسی هم که وجود داره حول همین قدرت بچرخه و تعیین کنندگی رو به این شخص یا سلسله افرادی رو که در واقع توسط این جایگاه تبیین میشه مورد نظر قرار بگیره. اما به راحتی شما میبینید که در جمهوری اسلامی ایران حتی جایگاه های مهمی مثل جایگاه رهبری بایستی تعیین بشه، یعنی توسط مردم به در واقع مشروعیت داده بشه، به نوعی انتخاب غیر مستقیمی صورت بگیره با یک سری از الگوهای خاصی که خب از لحاظ تخصصی بایستی بحث فقاهت هم در اون دیده بشه. بنابراین همچین چیزی رو در نظام‌هایی که مبتنی بر سلسله مراتب پادشاهی یا سلطنتی هستن که عمدتاً در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی ما این چنین قانون رو داریم قطعاً وجود نداره، چرا که مرکزیت و ساختیابی قدرت در اونها مشخص هستش، در اون خانواده، در اون استرام میگن که اولیگاریشی یا آریستوکراسی نهفته شده هستش و خارج از اون مردم صرفا بایستی تابعیت خودشون رو به این نظم و ساختیابی